بیست و در بر میگیره که ما تازه سال اول این دهه هستیم. تو سال 2018 مجمع جهانی اقتصاد یا همون داووس معروف با کمک نزدیک 750 نفر از اساتید و محققان که عده زیادشون هم برندگان جایزه نوبل بودن، 10 چالش 2019 رو در حوزه اقتصاد شناسایی میکنه. در سال 2019 و قبل از کرونا این 10 چالش مجدداً روش تاکید میشه و در سال 2020 تأکیدی که پیدا میکنه تصویب میشه برای دهه 2020، یعنی تا سال 2030 و دو تا دستبندی میکنن از نظر احتمال وقوع و از نظر میزان تأثیرگذاری. از نظر احتمال وقوع 6 تا از این چالش ها در حوزه زیستی است و دقیقا یکی از این چالش ها اون دستکاری هایی هستش که بشر بر محیط زیست میکنه. همون نکته‌ای که شما مثال زدین، ما در داخل کشور هم زیاد داریم بحث این که خاک کشور رو میبرن، جنگل ها داره، نقشه های قدیمی کشور رو نگاه بکنیم با نقشه های فعلی تغییر پیدا کرده، دریاچه ارومیه وضعیتش تغییر پیدا کرده، خیلی از تالاب هامون داره آسیب میبینه. یکی دیگهش تغییرات اقلیمیه. باز تو تغییرات اقلیمی بشر از دو سمت نقش داره، با ساخت و سازهایی که انجام داده، میزان دی اکسید کربنی که آزاد کرده و و خیلی چیزهای دیگه، میزان دمای کره زمین افزایش پیدا کرده، خود به خود باعث چالش هایی شده. همین الان هم که ما با هم صحبت میکنیم بحثای جدی هست تو زمینه مباحث اقلیمی تو سازمان ملل و بحث کنفرانس پاریس و اینها که چجور
در واقع گلاسکو که به زودی هم رو خواهد داد.
دقیقاً اصلا کلید واژش مباحث اقلیمی.
بله.
و
کنفرانس تغییرات اقلیمی گلاسکو،
تغییرات عامدانه اقلیمی. خب تغییرات عامدانه اقلیم مبحثی هستش که از دو سمت شما باید بهش نگاه بکنید. یکی این که ما فعالیت‌های صنعتی و غیره داشتیم، یکی از پیامدهاش شده افزایش پسماند، افزایش پساب، افزایش گرد و خاک و دی اکسید کربن و مجموعه اینا رو می‌ذاریم کنار هم دیگه، دمای کره زمین افزایش پیدا کرد. یه بخش دیگه‌اش اقدامات عامدانه که بخشی از کشورها به عنوان تحقیقات دارن انجام میدن و به نوعی به ظاهر برای بهتر کردن اون آینده است. یعنی یه الگوش اومد در بارش‌های مصنوعی زیاد میشنویم. خب وقتی شما رو میارین به بارش‌های مصنوعی، منطقی است که پیامد و عوارضی در دراز مدت برای زمین ایجاد بکنه.
چرخه رو باز به نوعی تحت تاثیر قرار
میده. دقیقاً شما یه مداخله‌ای کردید به جهت مثبت با اشرافیت کم. چون بشر خیلی از تحقیقاتی که داره انجام میده تمام پیامدهاشو بهش توجه نکردی، اصلا بهش اشراف نداره
و زمان هم نگذشته که اصلا بخواد نمودی داشته باشه.
الان ما تو دوران کرونا هستیم. خب شما وقتی بحث کرونا میکنیم واکسن های مختلف هست، از اون بر
تاثیرگذاری هایی که میتونه داشته باشه،
ممکنه این واکسن عوارضی داشته باشه که 5 سال 10 سال دیگه خودشو نشون میده. چرا؟ چون کارآزمای فاز دراز مدتش رو طی نکرده.
ولی ما مجبور بودیم که در واقع به دلیل اینکه کنترل بکنیم پاندمی رو ازش استفاده بکنیم.
یعنی از بس خسارت‌های بیماری غیر قابل وصف شد، ترجیح داده شد که ما از ابزاری استفاده بکنیم، مدیریت بکنیم تا بعد حالا سر فرصت.
من دارم با آقای محمود کریمی‌نیا، محمد کریمی‌نیا، معاون محترم قرارگاه پدافند زیستی کشور صحبت میکنم. وقتی میگیم پدافند، قرارگاه پدافند، آدم یاد یه وضعیت‌های بحرانی میفته. تو دنیا ما یه همچین چیزی داریم؟ یعنی پدافند غیر عامل فقط تو اختراع ماست یا یعنی اینکه در دنیا هم وجود داره؟ مثلا کشورهای توسعه یافته هم شد از این یه همچین در واقع امکانی استفاده میکنن. دقیقاً اصلا پدافند، این قرارگاه پدافند زیستی چی کار میکنه؟ شما چه میکنید؟
اگر به تاریخچه دفاع غیر نظامی توجه بکنین، تشکیل سازمان های دفاع غیر نظامی در دنیای قدمت حدود 100 سال داره. در بعضی کشورها یه خورده بیشتر، در بعضی کشورها کمتر. و اتفاقا ایران هم جزو کشورهای پیشرو تو این زمین است. یعنی تأسیس دفاع غیر نظامی در کشور ایران حدود 70 سال قدمت داره. خب در ابتدا دفاع غیر نظامی ساخت پناهگاه و اینجور چیزا بود. چرا؟ چون علیه عوامل نظامی اینو باش کار داشتن. اتفاقا مثلا استفاده از متروها یکی از این مباحث بود. به مرور زمان با تغییر ذات تهدیدات، فعالیت سازمان‌های دفاع نظامی هم تغییر پیدا کرد. به عنوان نمونه، خب وقتی ما به دوران انقلاب میرسیم، بعد از انقلاب فکر میشد که دفاع غیر نظامی رو میتونه وظایفش رو بسیج انجام بده. به همین خاطر سازمان دفاع غیر نظامی منحل شد. جنگ شروع شد و کشور عراق و صدام حسین از ابزارهای غیر نظامی
و نظامی
علیه غیر نظامیان استفاده کرد. بمب‌های شیمیایی، سردش، حلبجه.
مگه غیر نظامیه؟ مگه بمب شیمیایی غیر نظامی؟
مادهش
غیر نظامی.
شما بمب‌های نظامی تعریف شده است
که ولی
دقیقاً ولی وقتی میایین از ماده شیمیایی استفاده میکنین در درون یک سلاح نظامی برای اینکه آسیب رو بیشتر بکنین. خب این اتفاق وقتی افتاد، الگوی دفاع غیر نظامی کشور ما هم تغییر پیدا کرد و در سال 1382 مقام معظم رهبری دستور تشکیل سازمان پدافند، کمیته دائمی پدافند غیر عامل رو دادن. گلن 18 سال از تأسیسش میگذره.
وظیفه اصلی این سازمان چی هستش؟ وظیفه اینه که پایش بکنه، هشدار بده، بررسی بکنه، مطالعه بکنه، یا نه خودش اصلا عامل هست؟
سازمان پدافند غیر عامل بر اساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه پدافند، اساسنامش که مقام معظم رهبری مصوب کردن، اول از همه باید تهدید شناسی کنه. بخش دوم شناسایی آسیب پذیری هست. یعنی چی؟ شما موقعی تهدید میتواند اثر بکنه که محل آسیب داشته باشه. پس غیر از این که تهدید ما میشناسیم، باید آسیب پذیری رو میشناسیم. با عنوان فردی که رانندگی میکنه، شما همیشه خطر تصادف متصوره. اما میان کمربند ایمنی استفاده میکنین، خودرو رو به طور مرتب چک میکنین، سعی میکنین خودرو مناسب و ایمنتر تهیه بکنین که اگر اتفاقی افتاد عوارض اون حادثه کمتر بشه. پس تهدید تصادف هستش، اما آسیب پذیری یعنی چی؟ یعنی این که شما کمربند ایمنی رو نبندین، خودرو از برندای نامناسب انتخاب بشه یا ناچارن خریداری باشه با قیمت برندای گیرون قیمت و بعدم رانندگی کنیم، سرعت فراوون بریم، مسیر رو درست انتخاب نکنیم. پس تهدید تصادف تو این وضعیت آسیب پذیر به شدت اثر.
یک سوال رو در واقع اجازه بدید یک جور دیگه این سوال رو تکرار بکنم که سازمان پدافند غیر عامل دقیقا چی کار میکنه؟
الان بخشش رو گفتم،
یعنی اینکه شما شناسایی میکنید،
شناسایی تهدید،
یعنی الان مثلا متوجه میشید که پراید عامل اصلی کشتار مردم به لحاظ زیستی هستش دیگه، به هر یه جور آیا بابت این کاری میکنی؟
ببینید یک تهدیدات مختلف تو مرحله قبل از رخ داد، بعد تو مرحله رخ داده و سوم بعد از رخ داده. به عنوان نمونه ما در برابر کرونا از سالها پیش نقاط ضعف کشور رو شناسایی کردیم. ما سال 96 29 بهمن مانوری در فرودگاه امام برگزار کردیم که بحث ورود بیمار مبتلا به ویروسی از نوع هوا برد که در کشور چین بیمار شده توسط یه پرواز داره وارد کشور میشه. به نظرتون شبیه کرونا هست یا نه؟
یعنی پیش بینی کرده بودی؟
دو سال قبلش مانورش رو برگزار کردیم. خود وقتی شما مانور برگزار میکنین یعنی چند ماه فعل و انفعالات آموزشی، تجهیزی، تمرینی و اینها.
خب چطور این تصادفی رخ داده بود؟
نه،
یعنی
وظیفه تهدید شناسی اتفاقا برگزاری مانور هم به دلیل شناسایی آسیب پذیری است.
خب بعد چطور همین در واقع شناسایی انجام شده، مانور گذاشته شده، ولی بعد پروازهای چین که در زمانی که پر ریسک بوده تعطیل نشده؟
نه، اونم ما نامه زدیم
ولی کسی گوش نکرد.
12/11/98، یعنی 20 روز قبل از اینکه بیماری شناسایی بشه،
عجب.
سازمان پدافند غیر عامل، قرارگاه پدافند زیستی نامه میزنه به مقامات کشوری که آقا با توجه به شرایطی که در کشور چین هستش و احتمال ورود بیماری هست، پروازهای کشور پرواز با چین متوقف
شد. شما هشدار دادید ولی عمل نشدش در این بزنگاهی که بزنگاه بسیار مهمی هم بود. نتیجه شو داریم میبینیم دیگه، به نوعی در واقع به نوعی مداخله بیش از حد یا شاید در واقع عجیب و غریب در واقع ویروس با زندگی مردم. پس اگر قراره که سازمان پدافند غیر عامل باشه، شناسایی به این مهمی رو انجام بده ولی به حرفش گوش نده، بودن و نبودنش چه فایده داره؟
شما چند روز پیش یه حادثه ای رو کشور تجربه کرد، سر بنزین. خب باز تو این موضوع هم که از حوزه قرارگاه پدافند سایبری بود، سازمان پدافند غیر عامل هم پارسال هم امسال اوایل سال مانو برگزار میکنه. ما وقتی مانو برگزار میکنیم یعنی قبلش یه سلسله فعالیت ها صورت گرفته
و اطلاعاتی دارید،
به جایی میرسه که با مانو میخوایم دیگه نهاییش کنیم، سهه بذاریم که این نقاط ضعف، این نقاط قوت، این نقاط عیب هستش، این نقاط نقص هستش و بعد تقسیم بشه که کدوم بخشش مثلا باید بره تو بعض قوانین، کجا باید بره تو بحث نظارتی، کجا باید بره تو بحث اجرایی، کجا رو خود اون دستگاه میتونه انجام بده، کجا رو دستگاه مادر اون دستگاه باید انجام بده. اینا در میاد تو مانورها. ما وقتی مانور برگزار میکنیم کمیته های تخصصی داره از نظر ارزیابی میدانی، چکلیست دارن، امتیاز میدن، نمره میدن، نقاط ضعف و قوت رو مشخصش میکنن، بر اساس این گزارش به موادی میده. اتفاقا این حادثه هم پیش بینی شده بوده.
خب من همین سوال اصلی اینه که حالا در هفته پدافند غیر عامل هستیم، سازمانی رو داریم که کارش همین هست، مطالعه، پایش، ارزیابی، برگزاری مانو، دیدن کل در واقع ماجرایی که ممکنه رخ بده، پیش بینی کردن علمی در واقع رخدادهای، یا بهتر بگم دفاع غیر نظامی رو به نوعی داره ساماندهی میکنه. دفاع غیر نظامی رو ساماندهی میکنه ولی انجام نمیشه. خب این چه فایده داره؟
فایدهش تو این هستش که مقامات کشور یواش یواش دارن به این جنبندی میرسن که تا حالا چه اشتباهاتی صورت گرفته. یه زمانی بود اگر این توصیه ها نمیشد، اگر این اقدامات نمیشد، خیلی تو حالت ابهام قرار میگرفتن. به قول یک مثالی میگن قانون بعدش هم
خوبه، بودنش از نبودنش بهتره.
ممکنه شما قانون داشته باشین اجراش نکنین، عیب نداره، بالاخره یه روزی کسی میاد عملیاتش میکنه. الان حوزه قضایی کشور فعال شده، اون ترک فعلهایی که الان کلمه ترک فعل شما زیاد میشه، یه بخش مهمش به دلیل ارتباطات سازمان پدافند بوده که گزارش های مستند و کاملی ارجاع داده و حالا داره بررسی میشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. گفتگوی من بود با آقای محمد کریمی، محمد کریمی‌نیا، معاون محترم قرارگاه پدافند زیستی کشور. خیلی بحث دامنه‌دار و وسیعه ولی فرصتمون به پایان رسیده. خیلی متشکرم، خیلی ذهن من روشن شد راجع به در واقع قرارگاه پدافند زیستی. احسان نمی‌رسیم فکر کنم جواب سوال رو بگیم.
چرا، کافیه که 11 تا گاو انتخاب بکنیم، یه دونه گوسفند و 88 تا هم بز، میشه 100 تا. بیشترین تعداد گاو هم انتخاب شده. چجوری حلش بکنیم؟ مثلا آیا همجوری تستی؟ نه، 100,000 تومان داشتیم دیگه، هر گاو 5,000 تومان، گوسفند 1,000 تومان، بز 500 تومان. بایستی بنویسیم 5,000 تا مثلا x به علاوه 1,000 تا y به علاوه 500 تا z بشه 100,000 تومان، از طرفی جمع x به علاوه y به علاوه z هم بعد بشه 100. این معادله رو حل بکنید، تعداد مشخص میشه. صفحه برنامه رو دنبال بکنید، نشانه ما هست @ra.radio. همین الان برید سفر رو دنبال کنید.
من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق شایان بهلولی بهترین ها رو برای شما آرزو میکنیم. از دست سوالات عجیب مهرجو در امان بمانید. الهی آمین.
خوش سوال بفرستید برای ما.
خدا نگهدار، روز روزگار بر شما خوش.
لباس پوستش رو اذیت میکنه. اون پودر ماشینی که گرفتی خیلی پارچه رو خشک میکنه. دارین یه پودر خوب بدین.
اینم پودر ماشین لباسشویی هوم کر با احساس عمیق نرم کنندگی و لطافت و قدرت لکه زدایی و پاکنندگی بالا. هوم کر،
نهایت پاکیزگی.
من یک ویلچر سوارم.
من سالمندم.
من جانبازم.
من مادرم.
دیگر در بالا و پایین رفتن از پله ها به کمک هیچ کس نیاز ندارید. بالابرهای پله روی همیار مکانیک کوشا، قابلیت عودت تا یک هفته، 5 سال خدمات پس از فروش، بیمه نامه مسئولیت، دارای گواهی ثبت اختراع. شرکت خلاق همیار مکانیک کوشا در سراسر کشور نمایندگی فعال میپذیرد. تلفن 46 89 14 89. راحت زندگی کنیم.
حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر، بسته‌بندی داریم تا بسته‌بندی بهداشتی و کاربردی دلپذیر، پخت داریم تا پخت راحت و دلپذیر، تا عدس پلو با عدس دلپذیر، تا آبگوش با نخود دلپذیر، تا قیمه با لپه دلپذیر، تا آش با لوبیای دلپذیر. بله، حبوبات داریم تا حبوبات دلپذیر. تفاوت در دلپذیر بودن است.
رویکردی نوین در مدیریت منابع انسانی با نرم افزار جامعه مدیریت حضور و غیاب اطلس. با ما در تماس باشید. 85530 شرکت طرح و پردازش قدیر.
ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چیه؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمش هم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از سایت ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیان.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، صبح پاییزیتون پر از زیبایی باشه و انشاءالله که همچنان فرصت داشته باشید از پخش رادیو جوان با ما همراه باشین. اما هر روز یه معجزه است از طرف خداوند برای همه ما، یعنی هنوزم امید هست و زندگی هاتون میتونه پر از امید و پر از زیبایی باشه اگه شما این امید رو در زندگیتون باور داشته باشین. دعوت میکنیم از پخش رادیو جوان با ما باشید و ترانه دیوانه جان با صدای بابک مافی رو بشنوید.
دیوان جان از هوایت لبریزم، دیوان جان بی تو قطعا پاییزم، احساس من با تو تنها عادت نیست، من عاشقم عشق من این خیالت نیست، دیوان جان چشم تو راهم را بست، دیوان جان جز تو اصلا راهی هست، شاید توی آخرین رویا، شاید باید تو هم عشق را باور کنی، باید شاید شاید این دنیاست که میخواد چشم تو به خواب من آید، زهمم از دنیا توی شاید عشق من در قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم می کردی ای کاش. شاید این دنیا از که می خواهد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید.
پاییز فصل برگریز و زیبایی است که در میان همه فصلها طرفداران خاص خودشو داره. در واقع پاییز فصل مرور برگ و بار خاطراتمون در کوچه پس کوچه های زرد و نارنجیه. پاییزتون زیبا و رنگارنگ باشه و ترانه ای با صدای محمد اصفهانی بشنوید.
قشنگ بودنی از تو به خود رسیدم، آینه ای و روشنی خودم رو در تو دیدم. تویی که خلوت منو ستاره بارون میکنی، برای تنهای من آغوش تو وا میکنی.
موسیقی پخش رادیو جوان و امیدواریم امروز و هر روزتون پر از اتفاقات شیرین و دلچسب باشه. ترانه این روزها عرفان طهماسبی.
این روزا فکر به تو آروم و خوابم میکن، این روزا فکر به تو آروم و خوابم میکنه، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه، آروم اما انگاری خون خرابم میکنه. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، قیف دور از هم بمونیم، قیف روزای قشنگ. من و تو دو تا شقایق بینمون یه تخت سنگ، قیف دور از هم بمونیم، قیف روزای قشنگ. صد بارم بارون بیاد دنیامونو بسازه، صد بارم بارون بیاد دنیامونو بسازه، راه بین من و تو همون راه درازه، راه بین من و تو همون راه درازه. من و تو دوتا شقایق بینمون یه تخت سنگ، قیف دور از هم بمونیم، قیف روزای قشنگ. من و تو دوتا شقایق بینمون یه تخت سنگ، قیف دور از هم بمونیم، قیف روزای قشنگ. هرچه دارم سی تو دارم، عزیز خونمی، از کلالت گل بریزم، تو گل روزونمی، بیا بریمش بیا بریمش، تا کنار ما بزن، نمرمون از پا برشتن، بر پا مخار زن. هرچه دارم
فرصته واسه چی گفتم، پنجره یه گفتنه و شنفتن، یه خونه یه کوچیک با قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه.
رادیو جوان، ساعت 10، اینجا ایران است، شبکه رادیویی جوان.
گوشه های آشنا، مردمای باسفا، یاد روزای قدیم، منو به چه بیا.
من یه جوان 25 ساله همدانی هم. رادیو جوان دوست همه جوانای همدانی.
رفته بودم به محله خودمان، ایسوا کردم به درانه خانمان، چه ترین گذشت به مدار زمان، باز دلم فکر نکردش بیقرار.